ساعت 9 صبح وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شعیب پشه‌ای اجرا می شود. در بیشترین بخش برنامه پروگرام هفتهوار مجله آزادی را با هم می شنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد میگوید که روزانه حدود 700 هزار دختر و پسر در افغانستان بیسکویت های غنی شده این برنامه را در مکاتبشان دریافت میکنند. این برنامه روز سه‌شنبه با نشر ویدیوی در شبکه اکس تویتر سابق تاکید کرد که سرمایه گذاری در وعده های غذایی مکاتب سرمایه گذاری در آینده کودکان است. این در حال است که کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در ماه گذشته گفت که در حال حاضر بیش از 12 میلیون تن در افغانستان با گرسنگی شدید مواجهند. 3 میلیون کودک افغان به شدت دچار سوی تغذیه شدند و به دلیل کمبود بودجه 10 میلیون نفر از افغانهای بی‌بساط از دریافت کمک‌های برنامه جهانی غذا محروم شدند. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از وزارت‌های خارجه و امنیت داخلی این کشور انتقاد کرده که بسیاری از افغان‌ها را برای مدت 2.5 سال در یک کمپ در امارات متحده عربی منتظر نگه داشته‌اند. مایکل مکال رئیس این کمیته در نامه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر شد گفته که شمار از فعالان مشهور افغان و نظامیان سابق که با آمریکا همکاری کردند هنوز هم در امارات متحده عربی گیر مانده‌اند. در نامه گفته شده که وزارت های خارجه و امنیت داخلی آمریکا درخواست های شمار از این افغان ها را برای اقامت در آمریکا رد کردند و به گفته او وزارت خارجه هیچ اقدامی را برای بررسی مجدد دوسیه های آنها انجام نداده است. وزارت خارجه آمریکا هنوز در مورد این اظهارات مایکل مکال چیزی نگفته، اما پیش از این به شمار از موانعی در روند تخلیه و اسکان اشاره کرده بود. آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد خواستار آتش‌بس فوری بشردوستانه در نوار غزه شده است. گوترش روز سه‌شنبه در سخنرانی خود به شورای امنیت این سازمان گفت که مردم غزه با ویرانی عظیمی روبرو هستند که در تاریخ معاصر بی سابق است. او همچنین خواستار ارسال کمک‌های بشری بیشتر به نوار غزه شد. پیش از این سازمان ملل متحد انتقاد کرده بود که با کارمندان آن اجازه توزیع کمک‌های بشری از سوی اسرائیل داده نمی‌شود. اسرائیل این انتقاد را رد کرده است. بمباران‌ها و حملات گسترده اسرائیل بر نوار غزه بعد از آن آغاز شد که جنگجویان گروه حماس که توسط آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود در 7 اکتبر بر اسرائیل حمله کردند و حداقل 1200 تن را کشته و حدود 240 تن دیگر را گروگان گرفتند. بر اساس اعلامیه وزارت صحت عامه در نوار غزه که در کنترل حماس قرار دارد، حدود 26 هزار تن در نتیجه حملات تلافی جویانه اسرائیل کشته شدند و در حال حاضر ده ها هزار تن در نوار غزه بی خانمان شده و به کمک های بشری به شدت نیاز دارند. و پارلمان ترکیه روز سه‌شنبه پیوستن سویدن به پیمان ناتو را با اکثریت وسیع آرا تایید کرد. این اقدام از سوی اعضای پارلمان با 287 رأی موافق در برابر 55 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع تصویب شد. ترکیه بیش از یک سال عضویت سویدن در ناتو را به تعویق انداخت و این کشور را به ملایمت بیش از حد در قبال گروه‌هایی که انقره آنها را تهدید امنیتی می‌داند متهم کرد. اولف کریسترسون صدر اعظم سویدن در پیام خود در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق گفت که امروز ما یک قدم به عضویت کامل ناتو نزدیکتر شده ایم. بعد از اینکه انقره عضویت سویدن در ناتو را پذیرفت، اکنون مجارستان تنها کشور عضو این پیمان است که پیوستن استکهلم به ناتو را هنوز تایید نکرده است. پایان اخبار. سازمان خبرنگاران بدون سرحد بازداشت اخیر خبرنگاران توسط طالبان را محکوم کرده است. این سازمان در اعلامیه این اقدام طالبان را نقض آزادی بیان در افغانستان عنوان کرده است. استخبارات طالبان اخیراً یک خبرنگار افغان به نام احسان اکبری را دستگیر کرده است. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر.
سازمان خبرنگاران بدون سرحد میگوید که طالبان نباید مانع کار خبرنگاران افغان شوند. این سازمان در اعلامیه‌ای که سه‌شنبه منتشر شد گفته که استخبارات طالبان در چند روز گذشته حداقل 3 خبرنگار افغان را دستگیر کرده که 2 تن آنها پس از 2 روز از زندان آزاد شدند. بر اساس اعلام این سازمان، احسان اکبری خبرنگار افغان خبرگزاری کیودوی ژاپن که به تاریخ 17 جنوری در کابل دستگیر شده بود، همچنان در توقیف طالبان به سر می‌برد. احسان اکبری ابتدا از سوی استخبارات طالبان احضار شد و فردای آن روز طالبان به خانه او رفته و وسایل کار او را با خود بردند. در اعلامیه بخش جنوب آسیای سازمان خبرنگاران بدون سرحد گفته شده که دستگیری‌های مکرر خبرنگاران توسط استخبارات طالبان تهدید برای خبرنگاران مستقل و آزادی رسانه‌ای است و از طالبان خواسته که احسان اکبری را هر چه زودتر آزاد کرده و از دستگیری خبرنگاران دیگر جلوگیری کنند. کمیته حمایت از خبرنگاران یا CPG نیز در اعلامیه بر آزادی احسان اکبری تاکید کرده گفته که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان دستگیری اکبری و مصادره تجهیزات کاری وی را تایید کرده، اما مجاهد به کمیته حمایت از خبرنگاران گفته که خبرنگار کیودو نیوز را به دلیل ادعای عضویت او در گروه‌های مخالف طالبان دستگیر کردند که با آنها در تماس بوده و با آنها اطلاعات داده است. کمیته حفاظت از خبرنگاران گفته که طالبان باید بدون هیچ قید و شرط فوراً اکبری را آزاد کرده و از دستگیری خبرنگاران به خاطر کارشان خودداری کنند. پس از اکبری، احمد جواد رسولی صاحب خبرگزاری موسوم به گردش اطلاعات و عبدالحق امیدی ادیتر آن نیز برای مدت درست توسط استخبارات طالبان زندانی شدند. نیروهای طالبان در هفته گذشته نیز ساختمان رادیوی نن اف ام را در خوست محاصره کرده و حداقل 3 تن از کارمندان و خبرنگاران این رادیو را زندانی کردند. در اعلامیه در صفحه فیسبوک رادیوی نن اف ام با ارائه جزئیات این رویداد گفته شده که مسئول این رادیو نیز از سوی قمندان پلیس طالبان در خوست به مرگ تهدید شده است. عزیز احمد تسل مدافع خبرنگاران و مسئول کابل پرس کلاب نیز میگوید:
متاسفانه شروع 2024 برای خبرنگارا یک شروع خوب نبود. خبرنگارا تهدید شده، خبرنگارا زندانی شده. چند روز پیش 2 خبرنگار گرفتار شدن از طرف طالبا. اصلا دلیلشان واضح نیست که به کدام دلیل اونا را گرفتار کردن و خبرنگارا زیر فشار روانی و ذهنی قرار دارن. صدای خبرنگار اجازه ندارن که نشر شوند. متاسفانه خبرنگارای افغانستان یک وضعیت خوب ندارن.
از زمانی که طالبان در اگست سال 2021 میلادی دوباره قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، شماری از خبرنگاران دستگیر و زندانی شدند. یکی از این افراد مرتضی بهبودی افغان فرانسوی است که در جنوری سال 2023 دستگیر شد و 283 روز را در زندان طالبان گذرانید. او پس از آزادی و رسیدن به فرانسه گفت که طالبان او را شکنجه نموده و با او رفتار غیر انسانی کردند. چند پیش مرکز خبرنگاران افغانستان نیز در اعلامیه گفت که سال 2023 میلادی شاهد نقض حقوق خبرنگاران افغان و موضع تند طالبان علیه آنان بوده و بر اساس این مرکز در سال گذشته 168 مورد تجاوز به حقوق خبرنگاران به ثبت رسیده که از جمله 61 مورد آن مربوط به دستگیری خبرنگاران بوده است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
پس از 11 روز ممنوعیت رفت آمد بر موترهای باربری و بیماران بدون ویزه در دروازه تورخم، این دروازه دیروز باز شد. مسئولان اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگویند که تمامی مسیرهای ترانزیتی با پاکستان از جمله دروازه تورخم دیروز بدون هیچ قید و شرطی باز شده است. از سوی دیگر شماره از تاجران که در 11 روز گذشته صدها موتر آنها در دو طرف گذرگاه ها میان افغانستان و پاکستان متوقف مانده بودند، بر رادیو آزادی میگویند که میلیون ها افغانی خساره مند شدند. جاوید فیضی با جزئیات بیشتر.
دروازه تورخم پس از 11 روز بسته بودند، به روز سه شنبه برای موترهای باربری باز شد. یکی از مقامات گمرک پاکستان در تورخم که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به بخش مشال رادیو آزادی گفته است در نشستی که بین دو طرف برگزار شد، توافق شد که تا 31 مارچ بر رانندگان افغان مهلت داده شود تا ویزه دریافت کنند. اما خانجان الکوزه، یکی از مسئولان اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان، امروز بر رادیو آزادی گفت دروازه تورخم بدون هیچ قید و شرط برای موترهای باربری باز شده است.
کم خاص شرایط نلرید به خواب شانتا و
کدام شرایط خاصی ندارد و به گونه گذشته تجارت جریان دارد. من فکر می کنم که به ضرر هر دو کشور بود و کار خوبی شد که باز شد. تقریبا 20 تا 30 لک دلار در این 10 روز به تاجران هر دو طرف زیان وارد شده است.
پاکستانی قوماتو تا نقص رسیده.
در همین حال عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اوایل روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت که تمامی مسیرهای ترانزیتی با پاکستان برای موترهای باربری کالاهای تجاری باز شده است، اما وی این را نگفت که این راهها بر اساس کدام شرایط باز شدند. دروازه تورخم 11 روز پیش به تاریخ 12 جنوری نخست از سوی پاکستان بسته شد. مقامات پاکستان شرط داشتن ویزا و پاسپورت را برای رانندگان موترهای باربری و بیماران که از این دروازه رفت آمد می کردن وضع کرده و گفته بودند که بدون پاسپورت و ویزا با آنها اجازه عبور نمی دهند. در نتیجه بسته شدن این دروازه و برخی دیگر گذرگاه ها، هزاران موتر حامل سبزیجات و میوه های تازه در دو طرف این دروازه متوقف مانده بودند که به گفته تاجران میلیون ها افغانی خساره مند شدند. امام الدین یکی از تاجران افغانستان که 120 موترش در دو طرف تورخم گیر کرده بود بر رادیو آزادی گفت:
تا 70 موتر در آن طرف دروازه استاده ماندند، 50 موتر پیاز در این طرف متوقف مانده، حالا رفت و آمد عادی شروع شده است، مردم متضرر شده اند. تنها من 5 تا 6 میلیون افغانی ضرر کرده ام.
نواب هاشمی و انور افغان، دو تاجر دیگر افغانستان که از طریق بندر غلامخان با پاکستان تجارت میکنند، به رادیو آزادی از زیانهایشان میگویند:
من شخصا روزانه $3,000 ضرر کردم. این 10 و 11 روزی که دروازه بسته بود تقریبا $3,000 فقط برای من ضرر رسیده است.
غلامخان بردارم خلاص شو و تورخمم خلاص شو.
راه غلامخان باز شد و دروازه تورخم نیز باز شده. باور کنید میلیون ها دلار از دست تاجران افغانستان و پاکستان رفته. صادرات پاکستان آسیب زیادی دیده است. صادرات و واردات افغانستان نیز متضرر شد. 144 موتر مال من استاده بود که 70% مال آن خراب شده است.
تقریبا پسلو که 70% مال خراب شده.
این تاجران مدعی هستند که حکومت موقت پاکستان خلاف توافقنامه تجارت افتا در کنار افزایش مالیات بدون اطلاع دادن به طرف افغانستان راه‌های ترانزیت را بسته بود. حکومت پاکستان در سال 2016 هم یک سیاست کنترل مرزی به نام مدیریت مرز را اجرا کرده بود که به هیچ کس بدون پاسپورت یا ویزا اجازه عبور از دروازه تورخم را نمی‌دهد، اما تجار افغانستان و پاکستان و رانندگان موترهای باربری از این محدودیت مستثنا بودند. آنها تنها از تذکره و کارت شناسایی خود استفاده می کردن.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
نماینده خاص روسیه برای افغانستان میگوید که یک نشست امنیتی در مورد افغانستان در هفته آینده در مسکو دایر خواهد شد، اما در مورد تاریخ دقیق آن چیزی نگفته است. بر اساس گزارش خبرگزاری تاس روسیه، در این اجلاس نماینده از افغانستان دعوت نشده است. با آنکه حکومت طالبان هنوز از سوی هیچ کشور به شمول روسیه به رسمیت شناخته نشده، ولی مسکو ظاهرا روابط خود را با طالبان حفظ کرده و از پالیسی های حکومت طالبان انتقاد نیز کرده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
زمیر کابولوف، نماینده خاص روسیه برای افغانستان، میگوید که قرار است در هفته آینده در شهر مسکو پایتخت این کشور یک نشست امنیتی در مورد افغانستان دایر شود. کابولوف به خبرگزاری تاس روسیه گفته که رؤسای شورای امنیت روسیه، چین، ایران و پاکستان برای اشتراک در این نشست آمادگی میگیرند و آنها در مورد وضعیت امنیتی در افغانستان و منطقه گفتگو خواهند کرد. او همچنین گفته که هدف از برگزاری این نشست تعامل با طالبان برای ایجاد یک حکومت فراگیر، مبارزه با مواد مخدر و تروریسم است. اما نماینده خاص روسیه برای افغانستان در مورد تاریخ دقیق تدویر این نشست چیزی نگفته و در این اجلاس نماینده حکومت افغانستان تحت کنترل طالبان نیز دعوت نشده است. با آنکه تا امروز حکومت طالبان را هیچ کشور جهان به رسمیت نشناخته، اما روسیه کنترل سفارت افغانستان در مسکو را به این گروه سپرده و سفارت خود را در کابل نیز باز نگه داشته است. مسکو با تدویر همچون نشست‌ها در مورد افغانستان چه هدفی را دنبال می‌کند؟ از غوث جانباز، دیپلمات سابق حکومت جمهوری مخلوع افغانستان که سیاست‌های روسیه را در قبال افغانستان دنبال کرده، می‌شنویم.
قرار معلومات به تاریخ 18 یا 19 فوریه سال جاری در دوحه یک کنفرانس جدید در رابطه با افغانستان به ریاست